و حتی سکوی برای پیشرفت خیلی از مدیران. بنابراین این رو باید درک بکنیم، اما اون مدیری که در کنار همه این موارد تونسته کارنامه موفق رو هم ارائه بده، کسی بوده که هم در واقع تونسته از منافع ورزش بهره بگیره و هم تونسته قدمی برای ورزش برداره. کما اینکه ما در گذشته وقتی مرور میکنیم اتفاقات حوزه ورزش رو میبینیم، مدیرانی بودن که تأثیرگذاری بسیار زیادی داشتن، خالصانه کار کردن، از این منافع ورزش بهره گرفتن، اما خود اونها هم تونستن اثرات مثبتی رو برای ورزش و جامعه ورزش به بار بیارن. و ما در پایان برنامه باید به چند نکته اشاره بکنیم. اول اینکه فرایند جانشین پروری در سازمان‌ها معمولاً بر مبنای برنامه جانشین پروری به مرحله اجرا در میاد و هدف از اجرای این دست برنامه‌ها صرفاً جانشین سازی افراد بر مبنای تجربیات گذشته اونها نیست، بلکه هدف توانمندسازی همه جانبه نیروهایی که بتونن با تسلط کامل وظایف افراد کلیدی یک سازمان رو به عهده بگیرن. توجه به این نکته بسیار مهمه که فرایند جانشین پروری بر موضوع جانشین سازی تقدم داره. به عبارت دیگه، اگه در سازمانی در اجرای فرایند جانشین پروری تعلل بشه، در اجرای فرایند جانشین سازی احتمالاً با مشکل مواجه میشیم. بنابراین سازمان ها نه تنها بایستی برای مقابله با از دست دادن دارایی های مادیشون برنامه‌ریزی بکنن، بایستی برای حفظ نیروهای انسانی کلیدی خودشون هم برنامه هایی کارآمد داشته باشن. دوستان خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز رو شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد مورد پسند واقع شده باشه. انشالله فردا جمع‌بندی مباحث این هفته ورزش و جامعه تقدیم شما میشه. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. دانشکده،
این برنامه مدیریت
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه مدیریت ورزشی خوش اومدید. این برنامه به مسائل مختلف مدیریت به خصوص در حیطه ورزش میپردازه و خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3306. امروز هم کارشناس محترم برنامه دکتر میرزاده استاد دانشگاه دکترای جامعه شناس و مدرس دوره‌های مدیریتی در استدیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن که من خدمت ایشون سلام و خوش آمد میگم. آقای دکتر سلام، خوش آمد.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در جای جای ایران عزیزم و عرض خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیزم در رادیو ورزش و شما عزیزی که ما رو تحمل کردین چند هفته هست و خدمت شما هست.
آقای دکتر، امروز در این برنامه برای ما از تاثیرگذاری ارتباط خوب یک مدیر بر باشگاه و جامعه بگید.
من یه سوال از شما بپرسم آقای سلمانی عزیز. یک شرکت، یک سازمان، یک گروه، یک جامعه، یک مغازه، یک بنگاه اقتصادی به نظر شما چقدر گروه هدف داره؟ چقدر جمعیت از این تبعیت میکنن توی مثلا مثل کشوری مثل ایران؟
بستگی به من اگه بخوام جواب سوال شما رو بدم، بستگی به نوع ارتباط این باشگاه، این مؤسسه یا این مغازه داره یا این بنیاد داره.
میخوام یه سوالی از شما بپرسم.
هرچی ارتباط قوی تر باشه جامعه هدفش هم گسترده تر میشه
و عملا جامعه هدفش بیشتر میشه و وقتی جامعه هدفش بیشتر میشه چه اتفاقی میفته؟
بازدهی بیشتر به وجود
و تاثیرگذاریش در جامعه، یعنی عملا میتونه تاثیرات مثبت یا منفی رو بر جامعه بذاره به عنوان گروه مرجع، به عنوان گروه مرجع چه اتفاقی میفته؟ ما توی کشوری هستیم که 4 تا باشگاهمون 50 میلیون تماشاگر داره. یعنی ما 2/3 کشورمون شاید طرفدار 4 تا باشگاه. وگر این 4 باشگاه خوب مدیریت بشن تاثیرگذاریشون بر اجتماع چقدره؟ اگر هدف گذاری درستی داشته باشن، اگر به هوادار و به جامعه هدفشون تلقین کنن و تزریق کنن که هدف ما از ورزش چیه، همدلیه، دوستیه، استحکامه، به نظر شما ما توی الان توی چند وقتی که ورزش های شاید توپیمون رو من بیشتر بگم درگیری ها رو شما بین مدیران دیدید؟
بله، هر چقدر درگیری ها بیشتر شده در بین مربیان و مدیران، خب به هر حال آزرده خاطر تر شده،
حتی شهر از هم فاصله گرفتن. بله. یعنی تأثیرگذاری مستقیم، نکته خیلی خوبی امروز ما داریم بحث میکنیم، تأثیرگذاری مستقیم ورزش و مدیریت ورزش بر جامعه،
یعنی پیوند قلبی مدیران و سرمربیان باشگاه هرچی بیشتر باشه پیوند هواداران هم بیشتر
خواهد. بیشتر خواهد شد. ببینید ما وقتی که به عنوان یک مدیر ورزشی میایم میگیم که ما اگر اختلافاتی از مشکلاتی از مدیریت، یعنی همین ما هفته‌های قبل صحبت کردیم، گفتیم مؤمن یعنی چی، رازشو بپوشونه، صبور باشه، اینها همه رو صحبت کردیم. اگر ما بتونیم تمام این مشکلات رو به عنوان یک مدیر در درون باشگاه و در درون سازمان، در درون لیگ حل کنیم و هوادار بیاد با هدف ما عجین بشه، با چشم انداز ما عجین بشه و با ما رو ببره به سمت هدفمون، تاثیرگذاریش در جامعه بیشتره. بله. شما ببینید ما 3 هفته قبل در مورد باشگاه شاهین صحبت کردیم. اینها از زمان قبل، حالا شاید برمیگرده، این باشگاه حدود 100 سال قدمت داره و توی شاید 60-70 سال پیش شعارشون بود اخلاق، درس، ورزش. یعنی چی؟ یعنی ما داریم آدم میسازیم. آقای زمانی، من شما سوال میپرسم، آیا اگر ما مدیریت خوب داشته باشیم اسطوره درست میکنیم یا نه؟
حتما اینطور خواهد.
توی ورزش میتونیم اسطوره سازی کنیم. شما دیدید این رو تو جامعه، وقتی که ما والیبال داریم، شهری مثل اردبیل، مثل ارومیه، دنیا میشناسنش. بله. یعنی تاثیرگذاری اجتماعی ورزش، مدیریت صحیح ورزش باعث میشه یک شهری که اگه ما باید میلیاردها هزینه میکردیم که اقصا نقاط دنیا این شهر رو بشناسن، ثروتهای
با یه تورنمنت به راحتی،
با یک مدیریت ورزش این شناخته شد، توانمندی ها، سرمایه ها و صنعت گردشگریش و صنعت و رونق اقتصادیش، اینا چی بود؟ مدیریت ورزش. و از همه جالبتر این تاثیرگذاری بر اجتماع است، تاثیرگذاری جامعه، این تاثیرگذاری بر اجتماع، یه سری تاثیرگذاری بر فرد داریم. ما وقتی که میبینیم یک ورزشی توی المپیک مقام میاریم، میبینیم که رشد تمایل خانواده ها و نسل های پایه به اون ورزش به شدت بیشتر میشه.
بله.
ما یک قهرمان داریم در وزنه برداری، وقتی که پخش زنده نشون میده این تو دنیا نفر اول میشه، صبحش میرید مردم با پیت 5 کیلویی دارن وزنه میزنن.
درست.
وقتی میبینید که تیم والیبال ما میاد تیمهای بزرگ دنیا رو شکست میده، میبینید که توی اوقات فراغت توی مثلا پارک ها تناب میبندن والیبال بازی میکنن. یعنی انگیزه و تاثیرگذاری مدیران خوب ورزش بر نشاط اجتماعی، بر اعتماد اجتماعی، بر ساختن اسطوره ها و گروه های مرجع و نمادها و المان هایی که قوی هستن به شدت تاثیر دارن.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم.
رادیو ورزش،
بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج FM 92 مگاهرتز.
از اینکه شنونده این برنامه هستید از همتون سپاسگزاریم. به بخش گزارشی برنامه آماده شدیم، ببینیم آقای اسدی گزارشگر برنامه چه گزارشی رو آقای دکتر برای ما آماده کردن. با هم دیگه میشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای ابراهیم قاسمی مدیر داخلی باشگاه شاهین هستیم. امروز اومدیم به باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین، باشگاه قدیمی تهران که بازیکنان بسیاری رو به تیم ملی کشورمون هدیه داد و سالهای سال هست که از شاهین وقتی اسمش میاد فوتبال، اخلاق و رفتار و الگوی خوب مورد توجه همه هواداران فوتبال قرار میگیره. دکتر اکرامی بزرگوار و عزیز همیشه از اخلاق نیک یاد میکرد، مهمترین خصیصه شاهینی های عزیز. آقای قاسمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمت هستم.
ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید جناب قاسمی. آقای قاسمی، ما در برنامه این هفتمون راجع به مدیری که اخلاق مدار هست و مدیری که لیاقت یک مدیریت خوب رو داشته باشه میخوایم صحبت بکنیم. شما یک مدیر رو که خصوصیات مثبت داره چی میدونید؟
یک مدیر خوب اول باید با مجموعه زیر دستاش
بله،
حس صمیمیت برقرار بکنه که اون مجموعه که اونجا مشغول به فعالیت هست تمامی اون ارکان مجموعه، هم از کارمند یا ارو رجوع کرده بیرون مراجعه میکنن، بتونن راحت حرفشون رو بزنن، فکر نکنن که مثلا مدیر از بالا دارشون نگاه میکنه. یه مدیر خوب مدیری که جوابگوی تمام مسائل ریز و درشت مجموعش باشه و حتی اگه انتقادی هم باشه باید مدیر خوب اونه که انتقاد پذیر خوبی باشه.
بله. و اینکه یک مدیر نالایق رو شما چطور می‌بینید؟ چون قاسمی
مدیر نالایق اون یکی از بالا به پایین نگاه بکنه، مجموعهشو، کارمندشو، عرب و رجوشو. و مدیر نالایق باز برمیگرده به اینکه ما دیدیم و داشتیم که مثلا با ما خیلی پرخوشگری مثلا با علی‌خصوص با کارمندا خوشون صحبت میکنن.
بله.
من وقت بوده مثلا با کارمندا خودم نشستم سر یک سفره چای میوه غذا خوردیم و این حس صمیمیت
رو با ارتباط صمیمانه تری در
حس صمیمیت رو به وجود میاره. بله. که من مدیر با کارمندم همتراد میشیم، در یک آن همه با هم برابر میشیم.
بسیار.
حالا موقع کار خب بله حتی جایگاه خوشه، ولی موقعی که رفاقت و وقت بیکاری و استراحت و تفریح است اون موقع همه با هم برابر هستیم، رفیق هستیم و این رفاقت و صمیمیت پیش رفتی بیشتر تو کار اومده.
سپاسگزارم جناب قاسمی از وقتی که در اختیارمون قرار دادید و اینطور هست که باشگاه شاهین سالیان سال هست سردمدار اخلاق نیکو توی فوتبال کشورمون هست.
بله، باشگاه شاهین اصلا خب شعارش اخلاق درس ورزشه.
بله.
از زمان تأسیس که این شده، زمانی که آقای مرحوم دکتر عباس اکرامی که بنیانگذار باشگاه بودن اولویتشون دست بچه ها بوده، حتی اگه بازیکن میاد که بازیش خوب بوده ولی دستش اگه افت میکرد از تیم بیرون میذاشت، گفت زمانی که دستت خوب نباشه نمرات بالا نیاد من از شما استفاده نخواهم کرد. بله، این شعار باشگاه ورزش شاهینه و بوده و باقی خواهد موند انشالله. الان در مدت یک سالی هم که آقای هادی طاووسی به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه شاهین انتخاب شدن ما کارهای بزرگی انجام دادیم. تیم‌های باشگاه شاهین مجدداً راه اندازی کردیم که باشگاه شاهین متعلق به مردم علی‌خصوص و مردم شرق تهران هست و میتونن بیان ببینن هر کسی که استعداد داره و میتونه کمک به باشگاه شاهین بکنه در هر زمینه علی‌خصوص تیم‌ها ما در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که شاهین رو باز هم بر فراز فوتبال ایران ببینیم
ان شاء الله.
خدا نگهدار شما.
ممنون.
بله آقای دکتر، گزارش آرش اسدی همکار گزارشگرمون رو شنیدیم که با آقای ابراهیم قاسمی از مدیران داخلی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین صحبت کردن. جالب بود که آقای قاسمی هم اشاره داشتن به شنوا بودن مدیر و نوع ارتباط خوبی که میتونه با عوامل داشته باشه. آقای دکتر، بپردازیم به بحث ارتباط خوب یک مدیر که میتونه تأثیر بر جامعه داشته باشه.
و بازم خیلی برای ما جالبه، شما ببینید ما میگیم در بیان و در شعار میگیم باشگاه فرهنگی ورزشی، یعنی عملا ما ایجاد کننده و تولید کننده یک فرهنگ هستیم. بله. و مسئولیت داریم نسبت به اون فرهنگی که ایجاد میکنیم. توی وظایف مدیر ما، اگر جلسات قبل حالا شنوندهای عزیز ما رو دنبال کرده باشن در برنامه‌های گذشته، ما در مورد سطوح مدیریت، مهارت‌های مورد نیاز برای هر سطح مدیریت صحبت کردیم. اما فارغ از این، مدیریت تو هر سطحش علاوه بر مهارت‌ها یک سری وظایف داره، یعنی بله. علاوه بر توانمندی‌ها یک سری مسئولیت‌ها داره که این هم بسته به سطح خودش متفاوته. شما اگر یک مدیر سطح باشی یا یک مدیر عالی باشی، وظایفت متفاوته.
وظایف تعریف شده ای داری؟
بله، وظایف مثل سازماندهی، مثل برنامه ریزی، مثل هدایت و رهبری، مثل کنترل و نظارت، که اینها وظایف یک مدیره که ما توی ساختارهای مختلف و تو سطوح مختلف هر کدوم از این وظایف رو داریم، ولی درصداش کم و زیاد میشه.
بله.
باز نکته جالب که داشتیم توی این گزارش داشتیم، میگفتن مدیر نالایق کسیه که از بالا به پایین نگاه کنه. جالبه، ما یه مثلثی داشتیم.
البته بالعکسش هم هست، از پایین به بالا نگاه کردن هم.
بله بله، ببینید ما توی من یک دوره‌ای در خدمت یک سری عزیزان در دوره‌ای پزشکی بودیم.
بله.
که اینها دوره پزشکی دارن، یعنی پزشک هستن و من به عنوان مدرس درس پس میدم خدمت این عزیزان. خیلی جالبه، در حتی کسانی که پزشک این جامعه هستن باید دوره‌های ارتباطی رو ببینن. مثلا یک کتابی هست به نام آنالیز در جراحی پلاستیک، این قسمت اعظمش در خصوص ارتباط با بیماره، یعنی ما چجوری به بیمار نگاه کنیم که بتونیم برای بیمار ایجاد آرامش کنیم و بتونیم بهش این اطمینان خاطر رو بدیم که با آرامش بیاد و این جراحی رو انجام بده. حالا شما فکر کنید ما توی فضایی که میخوایم یک تعداد زیادی، نه یک نفر، یک تعداد زیادی رو با خودمون همراه کنیم، چقدر آموزش دیدیم. مدیر لایق به نظر من علاوه بر توانمندی‌هایی که گفتیم، مدیر لایق دو تا ویژگی داره که از این گزارش میتونیم در بیاریم: یک، شنونده خوب. دو،
بله،
مدیر لایق مدیریه که همواره برای یادگیری و آموزش پذیری خودش، تیمش و سازمانش تلاش میکنه و وقت میذاره. ما خیلی جالبه توی باشگاه ها میریم برای دورهای آموزشی، توی سازمان ها میریم برای دورهای آموزشی. شخص من خب خیلی از سازمان های ایران رو میرم برای دورهای آموزشی. وقتی میریم اکثر مدیرها میان به جز مدیرای بالا.
بله.
یعنی عملا
به گفته احساس میکنن که نیازی ندارم
یا وقت ندارم. واقعا هم شاید احساس نیاز دارم ولی وقت ندارم.
خب اهمیت نمیدن. وقت ندارن که خود جمله درستی نیست. ما مطمئنا وقت دارن
با ذهن خودشون،
مثلا نگاه به بالاست دیگه. خب اما مدیریم و میدونیم
اولویت بندی. ببینید اولویت بندی من خیلی جالبه. من دورهای ارتباطی رو میرم توی یه سازمان، شروع میکنم به تدریس، به جای اینکه اون سازمان خوب بشه به هم میریزه. میدونید چرا؟ چون من دارم آموزش رو میدم که افرادی که پایینن میبینن ای مدیر خودشون اینا رو بلد نبوده، بعد سازمان تازه به جای اینکه به آرامش برسه تنش ایجاد میشه. پس ما باید آموزش رو از بالا به پایین شروع کنیم. آموزش باید از بالا به پایین باشه و باید مدیران عالیمون آموزش‌های خوب رو ببینن. البته من همیشه میگم ما از هر جا که میریم یاد میگیریم. ما شغلمون آموزش هست و بیشتر یادگیرنده هستیم، ولی اون چیزی رو که انتقال میدیم عملا از کف بازار، از کف دانشگاه، از کف جامعه جمع شده و وقتی اعتبار و روایی پیدا کرده تبدیل به علم شده. عملا این تو آزمون و خطا گذرونده و تبدیل به علم شده. و اگر امروزه میگی مدیر لایق کسیه که باید شنونده خوب باشه، علاوه بر شنونده خوب باید یادگیرنده خوب باشه، خودش و سازمان و تیمش رو همواره در مرحله آموزش پذیری بذاره، به این دلیل.
آیا تو صرفا فردی بیاد تحصیلات مدیریتی، بره به سمت تحصیلات مدیریتی و با این چشم‌انداز که در آینده یه سری مدارک رو بگیره و بشه مدیر موفق، آیا فقط این کافیه یا این فرد باید به صورت ذاتی هم مدیر باشه، یعنی اون پتانسیل کار مدیریتی داشته باشه؟ که من خودم شخصا یه اصطلاحی دارم میگم فرد باید ژن اون کار رو داشته باشه.
احسن.
آیا نیاز خیلی از دوستان شنونده دوست دارن اعضای خانواده، احسن، پسر، خواهر، برادر، دختر، به هر حال از اعضای خانواده برن تو کارهای مدیریتی، آیا فقط این که این بچه بره سواد آکادمیک پیدا کنه کفایت میکنه؟
احسن.
یا نه؟
احسن.
چه باید بکنه اون خانواده؟ این دوست عزیز شنونده که این سوال شاید سوال او باشه، بله خیلی کوتاه پاسخ سوال من رو بدین.
این حال لازم و ملزوم هستن بعد از این که ما مصاحبه تلفنی داشتیم من در مورد این صحبت میکنم و میتونیم مثال ورزشیش رو بین مسی و رونالدو بزنیم.
بله سپاسگزاریم از شما. تماسی آماده است. سلام میکنم به شما دوست عزیز شنونده، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنون، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
ممنون.
من می‌خواستم که از اولا عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون و شما مجری عزیز. می‌خواستم سوال کنید که چرا مدیران امروز کشور ما بر اساس علم و شایستگیشون سر پست‌هاشون نیستن؟ یعنی این به اصطلاح این آیتم لحاظ نمیشه در کشور ما. خیلی ممنون میشم اگه این به این سوال من جواب بدن.
بله آقای دکتر بفرمایید.
خب این سوالی که از آن عمومی خیلی درگیرش هستن و ریشه در یک جواب نداره، یعنی ما نمیتونیم فقط به یک آیتم اشاره کنیم که چرا مدیران در جایگاه خودشون قرار ندارن. خب دلایل خیلی زیادی داره که یک سری از این دلایل برمیگرده به مدیریت‌های کلان و چشم‌اندازه اجتماعی که تأثیر بر ورزش داره و یک سری هم خب برمیگرده به نگاه شخصی و فردی که ما اگر بخوایم همین رو تطبیق بدیم با صحبت‌های قبلی شما که آقا ذاتاً یه سری مدیر هستن، اینها رو چه کنیم که ما در مورد این صحبت کردیم. ببینید خیلی از افراد جایگاه خودشون رو به دست نمیارن، شاید تلاش نکردن، شاید دیده نشدن و شاید خواسته نشدن، یعنی اینها همش میتونه تاثیرگذار باشه، ما موردی نمیتونیم بررسی کنیم. ولی آنچه که بیشتر ذهن مردم رو درگیر میکنه اینه که اکثرا خواسته نشدند، یعنی دیده نشدن یا توانستنه نبوده و داشتن ثروت انسانی و ثروت علمیش نبوده. ما خیلی از افراد هستن، شما فرمودید ذاتن یا ژنن، مثلا فرد مدیر هست، ما در مورد این بخوایم صحبت کنیم خب خیلی فلسفه طولانی داره، ولی یه نگاه کلی رو من خدمت شما عرض کنم. خیلی از افراد هستن با تلاش و استمرار و پشتکار میرسن به درجه عالی، درسته. چون میخوان میرسن. یه سری افرادم خداوند یک توانایی به این داده، ولی اگر این توانایی شناسایی نشه، این توانایی بالفعل نشه، لزوما باز کارایی نداره. در مدیریت این هست، خیلی افراد هستن،
یعنی خود فرد هم باید کوشا باشه،
فرد باید کوشا باشه و عملا شما اگر یک توانمندیایی داشته باشید ولی هیچ وقت اون فضا براتون ایجاد نشه به اون نمیرسید. شما فکر کنید هیچ وقت اعتماد به نفس پشت میز نشستن رو ندارید، شاید ذاتا مدیر خوبی هستید، شاید این توانمندی رو دارید با چند دوره آموزشی بتونید یک مدیر لایق بشید، ولی چون هیچ وقت این فرصت حتی در طایفه شما اتفاق نیفتاده، شما با اضطراب و عدم اعتماد به نفس باش روبرو میشید. شما ببینید خیلی از انسانها دوست دارن به کلان شهرها ورود کنن، دلیلش چیه؟ چون فرصتهای رسیدن به صندلیهای مدیریت ارتباطی شده و ما در شناسایی، یادتونه جلسات قبل صحبت کردیم، نیازسنجی و آسیب شناسی و ثروت شناسی، یعنی ایجاد چجوری ما الان میریم استعدادهای ورزشی رو با برنامه‌های مختلف با عزیزان و نخبگان خوبمون میریم استعدادها و نخبه‌های نسل آیندهمون رو پیدا می‌کنیم. توی مدیریت آیا این کار رو کردیم؟ آیا اومدیم مدیر پروری کنیم، جانشین پروری کنیم، مدیر پروری عالی، نه مدیر پروری که عملاً به صورت نسلی، به صورت رابطه‌ای، حتی به صورت خانوادگی و به صورت ارثی داره اتفاق میفته.
سپاسگزارم آقای دکتر. جالبه برگردیم به چند برنامه قبل که اشاره کردی که در کار مدیریتی باید هدف معلوم باشه.
احسن.
ما آقای دکتر بله اشاره میکنن که تقریبا 3 دقیقه زمان داریم، صحبت های پایانی شما رو میشنویم و اشاره داشته باشیم که این هدف واقعا چقدر میتونه مهم باشه. این که شما میگید جانشین پروری بکنیم، بله ما اگه هدف مؤسسه مجموعه مشخص باشه، هدف فرهنگی، اخلاقی یا مالیه، خب به هر حال این مدیر بازنشسته شد، مدیری میاد که پیرو همین سیاسته. ما نمیام به یک باره مدیری که به دنبال فرهنگ بوده رو ورداریم، حالا مدیری که دنبال بیزینس است، دنبال کارهای مالی است. بفرمایید دکتر.
آقای زمانی، با توجه به تسلط شما به موضوع، من از شما کمک میگیرم. شما شرکت‌های خصوصی ارتباط داشتین؟
بله.
شرکت‌های خصوصی برای اینکه مدیر انتخاب کنن چیکار میکنن؟ اول میان ببینن که چه نیازهایی دارن، سازمان چه نیازهایی داره، بعد این نیازها چه توانمندیهایی میخواد و برای اون توانمندیها میان گزینش میکنن، افراد مختلفی رو واجد شرایط میارن.
بله،
و گزینش میکنن و بعد از اینکه گزینش شد شرح وظایفش تعریف میشه و در راستای رسیدن به اون بیزینس یا هدف سازمانی تلاش میکنن. شرکت های خصوصی به این صورت هستن. چرا؟ بله. چون بودجه دارن، هدف دارن و لزوماً دنبال افراد شایسته میگردن برای اینکه به هدفشون برسن. الان هر کدوم از مدیران ما شاید بیان در
مورد مدیریت، مدیران اجرایی نداری.
اگر بخوام در مورد مدیریت صحبت کنم شاید کتاب مینویسن.
بله.
شاید کتاب مینویسن، ولی تو اجرا چقدر این اتفاق افتاده؟ چقدر ما تو ساختارهای دولتی، ما الان باشگاهی داریم که دولتی هستن و آسیب خوردن، چقدر ما اومدیم آسیب شناسی کنیم، چقدر اومدیم نیازسنجی کنیم، چقدر اومدیم گزینش کنیم و چقدر اومدیم فضا رو باز کنیم که هر کس واجد شرایط بتونه بیاد تو این گزینش قرار بگیره. ما با یک برنامه تلویزیونی اومدیم استعدادیابی کردیم.
بله.
آیا نمیتونستیم برای مدیران ورزشی استعدادیابی کنیم؟ امیدوارم که هر کس که لایق‌تر هست، من همیشه دعای قدیمی‌ها رو میپذیرم، بهترین دعا اینه که عاقبت به خیری مردم ایران عزیز و مملکت بسیار خوبمون ایران عزیز.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر میرزاده، استاد دانشگاه، دکترای جامعه شناس و مدرس دوره‌های مختلف مدیریتی. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. دوستان عزیز، از اینکه ما رو شنیدید از یکایی که شما سپاسگزاریم و همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری آمد. مخاطبان گرامی، برای مشاهده رادیو نمای شبکه رادیویی ورزش در گیرنده‌های دیجیتال در قسمت شبکه‌های تلویزیونی، رادیو نمای رادیو ورزش را جستجو کنید.